مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، سلام، بفرمایید. صداتون یه ذره اضافه داره، ببخشید. قبلا الو، میشه کاری برای صداتون بکنی؟
الان آقای دکتر اگه یه لحظه امکانش باشه من جام رو درستش بکنم. ببخشید، البته ما از ایران هستیم، یه مقدار فکر میکنم مشکل ارتباط تلفنی هم باشه. الان بهتر شد آقای دکتر؟
یه صدای اضافه هست اکسترا. شما از چه طریقی تلفن میکنید عزیز؟
من متاسفانه از طریق تلفن همراه دارم تماس میگیرم آقای دکتر.
ولی آخر
الان بهتر نشد؟
چرا؟ ولی اوکی، حالا درست شد، مرسی. بفرمایید عزیز.
میبخشید در اصل.
خواهش میکنم.
عرض به خدمت شما که من در مورد خودم به همسرم میخواستم باهاتون صحبت بکنم. واقعیتش من و همسرم 6 ساله که ازدواج کردیم، هر دو 30 سال داریم و صاحب یک فرزند هم هستیم.
چند ساله؟
داریم صدام آقای دکتر.
آره دارم. چند ساله عزیز فرزندتون؟
فرزندمون نزدیک به 1 سال 11 ماهشه.
پسر یا دختر؟
پسر هستم آقای دکتر.
به من بفرمین هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
ما هر دو فوق لیسانس داریم. من مهندسی خوندم، ایشون هم مدیریت آموزشی خوندن. هر دو شاغل هستیم و حالا اگر سوال دیگه ای هست من پاسخ بدم خدمت.
نه خواهش کنم، بفرمایید.
عرض خدمت شما که ما توی این 6 سالی که ازدواج کردیم و با هم هستیم زندگی تقریبا میتونم بگم خیلی خوبی داشتیم و رضایت تا حد بسیار زیادی رو از زندگیمون داریم. یک موضوعی که در مورد همسرم وجود داره این هستش که ایشون هم در واقع تایید میکنن این موضوع رو که گاهی توی در واقع برهه هایی از زمان مواردی پیش میاد که ایشون شاید بشه گفت اعتمادش رو نسبت به من از دست میده و شاید بهتره بگم به من شک میکنه. حالا تا به حال هم هیچ موضوع و مسئله‌ای نبوده در واقع و در عمل، اما تو توی بعضی از روابط و در واقع موقعیت ها گاهی پیش میاد که ایشون اعتمادش رو از دست میده نسبت به من و منو متهم میکنه به این که شما تحلیل‌انگاری میکنی تو رابطه و شاید مثلا پیش میاد که مثلا به من میگه که شما پات رو از خطوط قرمز فراتر میذاری تو ارتباط با بعضی از خانوم ها، حالا خانوم هایی که باشون در ارتباط هستین تو دوستان فامیل و آشنایان گاهن.
آخه مثلا مثال هایی که نصب کنی، مواردی که مطرح میکنن چه؟ چون در اینجا بر اساس رفتار شماست یا گفتار شماست که این حرف رو میزنن. مثلا میگن تو کجا چه کردی که از خط قرمز گذشتی؟
من توضیح میدم آقای دکتر. ببینیم به طور مثال گاهی مواردی مثل این میمونه که گاهن مثلا پیش میاد، یا البته خیلی کم، این مثلا این مورد کار میکنم، یک مورد هستش که پیش اومده بود که من از یکی از در واقع آشنایان، در واقع یکی از خانم یکی از آشناها بابت مسائل من به تعریف و تمجید پرداختم توی رابطه، در واقع توی خلوت خودمون دوتایی، نه و نه تازه جلوی اون خانم، و میگفتم که آره این خانم این ویژگی هاش مثبته و این گونه رفتار میکنه، دارای این تحصیلات، شغلش این گونه است و به هر حال این گونه با پدر و مادرش برخورد میکنه و مواردی از این دست که خیلی بی ذهنیت و قصد و غرض بود که من در این مورد صحبت میکردم. اما بعد از مدتی از ایشون شنیدم که آره شما که این گونه از اینشون تعریف میکنی منو رو به هم میریزه و شاید تو در پس ذهنت این بوده باشه که کاش که تو یه همچین همسری مثلا مسیر بگیری.
نه اون دیگه یا... اون دیگه گرفتاری و بیماریه. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببینید وقتی که شما همچی حرفی میزنید معمولا دو تا احتمال رو در ذهن میشه آورد. یکی این که ایشون میگن تو این زمین‌ها عیب و ایراد من دارم یا خودشون رو کم میدونن، و این یه فکری برای صدا بکنی تا نمیدونم چرا دور بر شما پشت فرمون هستی.
جان من البته کنار دادم آقای.
آره نه نه لطفا پنجره کنو بالا بشی چون صدای دوربر میاد، یعنی باد پنجره مثل این که میاد منعکس میشه. میدونم مرسی. حالا ببینید عزیز، برخی از اوقات افراد این رو به این حساب میگذارن که شما دارید غیر مستقیم اونا رو مورد عیب و ایراد اونا رو مطرح میکنید، یا برحال چیزی که ناراحتتون میکنه رو از طریق تعریف از دیگری مطرح میکنید. خب این یه مورده. یه زمانی است که نه، این آدم اصلا حق نداره هیچ کس رو نه از من بهتر نه زیباتر نمیدونم آگاهتر باهوشتر ببینه. خب اون یه نوع حسودی سخت و سنگینه که معمولا اونجا نشسته سرکلش پیدا میشه، اونم بدن با اون حال. حالا به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر برادر دارن و کجا در این ترکیب خانواده قرار دارن؟
همسرم یک برادر بزرگتر از خودشون دارن با یک سال اختلاف سنی.
خب اونجا یه مقدار ماجرای حسادت و رقابت هست که وارد صحنه شده، یعنی همسر شما یه مقداری تو این زمینه ها حساسن. این که شما میگید برخی از اوقات، برخی از اوقات نیست عزیز، اون اونجا نشسته. هر زمان که شما مواردی از این قبیل رو مطرح کنید اذیت کنند. بنابراین شما باید یاد بگیرید دلیلی برای بیان این موضوع نیست، نه اینکه نظر همسرتون درسته و این احساس خوب رو شما باید برن که احساس بد رو میکنن به خاطر تعریف شما از یک کسی رو باید بذارن کنار. اما شما مثلا متوقفش کنید عزیز. بسیار از اوقات من توصیه‌ام به زن و شوهرها این بوده که شما به دلیل حساسیت همسرتون و یا نگرانی از این که معلوم نیست اون چه برداشتی بکنه، شما اصلا قرار نیست در هیچ زمینه از هیچ کسی که جنس مخالفه جلو همسرتون تعریف کنید، نه از زیباییش، نه از هوشش، نه از عقلش، نه از لباسش، نه از فرض کنید مادریش یا پدریش. رها کنید این رو، چون بسیاری از وقت اصلا علت دشمنی مردم با دیگران فقط اینه که میگن همسرشون از کسی تعریف میکنه. یعنی به همین جهت است که ای بسا نه تنها همسرتون ناراحت میشه، همسرتون از اون زن هم میتونه بدش بیاد، حتی از شوهرش و بچه هاش هم. برای که این ماجرا ماجرایی است که مثل اینکه اون واقعا یه آسیبی بهش زده و دردش آمده و به خاطر این آسیب و دردی که میکشه اذیت میشه. شما متوقف کنین عزیز، یعنی اصلا فکر کنین در این گونه موارد مثل اینکه باید درباره یه جنبه‌ای از اونا صحبت کنید که درست نیست، اون پرونده رو ببندید. رایتون اینه و ایشون هم باید کمک بگیرم، برای که این نوع فکر که من باید بهترین آدم روی زمین باشم و اگر همسرم غیر از این فکر بکنه من احساس عدم امنیت بکنم، خب این احساس خوبی نیست.
آقای دکتر ببخشید، من میتونم سه تا نکته
نه خواهش میکنم بفرمایید. نه بفرمایید.
عرض به خدمت شما که من قسمت هفتم حرمت نفس و اعتماد به نفس برنامه دانش بینش و نگرش شما رو گوش دادم که اتفاقا تو دقیقه 90 تقریبا به همین موضوع اشاره فرمودین که آسیبی که ممکنه بین تقریبا 14 تا 36 ماهگی رخ بده و همونجور که فرزندی در مثلا بچه نسبت به خواهر یا برادر بزرگتر یا کوچکترش حسادت میکنه به همین ترتیب در انسان ها میمونه و در بزرگسالی رو، همین امروز ظهر من با ایشون اتفاقا این موضوع رو گوش دادیم و استفاده کردیم. من سه تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که ما رفتیم و تست دادیم، خانم من دو تا تست رو روانشناسشون ازشون گرفتن، یکی تست نئو بود، یکی هم تست MMCI بود. نتیجه تست رو اینگونه ارزیابی کردن که هیچ شاخصه در واقع مشخص و منفی رو در کل این دو تا تست در ایشون نمود پیدا نکرد. یعنی من یه مقدار شک داشتم که ممکنه یه مقدار پارانویا باشه و موضوع رو پیگیری کردم از طریق در واقع مشاور، ولی در پایان در واقع نتیجه‌ای که در واقع حاصل شد، خانم روانشناسی که بودن به ایشون عرض کرده بودن که اگر که فرزند برای استخدام جایی در مورد شما الان از من بپرسن، من میگم ایشون یک فردی هستن کاملا با پارامترهای میانه و هیچ گونه موضوع برجسته‌ای در ایشون وجود نداره و ابدا به ایشون گفتن که دیگه حتی عنوان پارانویا رو در مورد خود به کار نبرد. نکته دوم اینه
که صبر کنید شما MMCI که دادن ایشون، اولا تعداد سوالا میدونین چقدر بود؟ 175 تا بود، چقدر بود؟
فکر میکنم بیشتر بود، بله یه 70 شدن، ولی فکر کنم 270 فکر میکنم.
اوکی، دوم این که شما اون چارتی که از توش در میاد اون رو دیدید که بله. فرض کنید تمام اختلالات شخصیتی رو نشون میداد؟
بله
و اون هیچ چیز برجسته ای نداشت؟
ابدا نداشت، فقط بحث وسواس بود که پارامترش فکر میکنم چیزی دور و بر 63 بود که گفته بودن که اگر که 70 به بالا، اگر من حالا این عددی که میگم تقریبی به حساب اشتباه من بیزده دقیق نیست، گفته بودن گویا 70 به بالا اگر میبود ممکن بود مسئله ای وجود داشته باشه، ولی در واقع پارامتری که یه مقدار درشون برجسته بود وسواس بود که 63 بود پارامترش اگر اشتباه نکنم.
اون وقت چقدر زمینه افسردگی نشون میداد؟ هیچی؟
زمینه افسردگی یه مقداری بالاتر از سایر آیتم ها بود، اما اون هم در محدوده ای نبود که اعلام خطری در واقع صورت بگیره و موضوعی باشه که بگه. فقط ایشون در واقع خانم روانشناسی که ایشون رو ویدیت کرده بودن به من گفتن که حالا با توجه به جدی های خود من و هم همسرم، هر دوتا چون موضوع وسواس در ما یه مقداری در واقع بالا سمه بالا، مثلا در مورد تعلیم و تربیت فرزندمون یه مقدار باید نکاتی رو رعایت بکنیم.
آخه اون معمولا به اون دوتا مرتبط میشه، یعنی معمولا اون حساسیت که در مورد همسرتون گفتی معمولا استراب و افسردگی و وسواس کمی باید باشه. به همجاست که تعجب کردم که از این بابت مسئله نشم، ولی حالا پارانوید البته نیست، همونطور گفتم حسودی عزیز، یعنی ماجرای پارانوید یه مقدار ذهنیست که یه چیزایی رو میسازه، یه ضرب و جمعی میکنه که نیست، ولی حسود اینه که خیلی آشکار میگه من دوست مثلا ندارم که تو از یه زن دیگه تعریف کنی در هیچ زمینه، و به نظر من فقط شما اون رو رعایت کنید احتمالا مشکل بله. کمتری دارید. گفتید مطلب دیگری داشتید.
آقای دکتر من یه مورد دیگه هم عرض بکنم. ایشون در طول زندگیشون توی اقوامشون تا به حال شاید 4 یا 5 کیسی رو داشتن تو اقوام و خانواده هاشون که در چی که بین اون خانواده ها موضوع خیانت رخ داده و همه این خیانت ها از طرف خانومه اون خونه بوده و همه هم از نزدیکان بودن و شاید حالا من گفتم شاید لازم باشه موضوع رو بگم، ممکن بود بالا به نظر من رسید که شاید تکرار 4 یا 5 واقعی به این شکل در یک خانواده ممکن باشه حالا تأثیراتی رو در بلند مدت رو ایشون بذاره و
نه
آخری هم که به نظر من
سب کنی حالا کمک نه سب کنی بذار ازتون یه سوالی بکنم، بذار سوال سختیه. واقعا فکر میکنید نظام باورها و اعتقادات و زمینه‌های احساسات و عواطف و هیجانات همسرتون در ارتباط با شما چقدر عمیق و سنگینه، یا اینکه فکر میکنید اگر کمی شما مواظب و مراقب نباشید اگر یه چیزایی به هم بریزه ممکن اون احساس و علاقه ایشون نسبت به شما کم بشه یا از بین بره؟
من با قاطعیت میتونم عرض بکنم، چون در این مورد خیلی با من صحبت کرده همسرم، که علاقه ایشون نسبت به من و البته دو طرف هست من نسبت به ایشون تقریبا حد اکثر چیزیه که در توانمون هست و وجود داره و خیلی نسبت به هم این علاقه توی تمام این سالهایی هم که با هم بودیم و حتی پیش از ازدواج وجود داشته. شاید ایشون گاهی میگن که به هیچ عنوان نمیخوام فاصله ای رو از من در واقع احساس بکنم که داری و گاهی حتی حواست مثلا از این که میکنم در واقع مثل خیلی از کیسایی که مالا ما هم مثلا من هم دیدم که بعضی خانوم ها یا بعضی آقایون خیلی تو روابطشون به هم تو زندگی گیر میدن به اون گونه ابدا نیست. عرض میکنم گاهی شاید واقعا شاید مثلا بگم سالی یک مورد برای من میانگین پیش اومده، یعنی در ظرف 6 سال گذشته شاید بتونم بگم 6 مورد مثلا
نه متوجه. بذارید پیام ها رو بشنیم کمی از اون گذشته صحبتون رو برمیدارم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بذار من ازتون خواهش کنم، چون یه دلیل باز دارم برای که مجبورم، چون شنوندگان خوب عزیز شنیدن، علت که اون سوال از شما کردم اینه که ما دو تا خطر رو داریم. یکی این که برخی از اوقات آدما حالی رو که خودشون دارن به دیگران نسبت میدن و این ماجرای پروجکشن یا فرافکنی هست. شما یه اشاره‌ای کردید به این که در خانواده و فامیل ایشون 4 تا یا 5 تا خانم بودن که به همسراشون خیانت کردن. مجبورم عرض کنم جسارتی هم به همسر شما نباشه، ولی برای من مهم است که گفتم شاید این پروجکشنه که ایشون اون احساس خودش رو و یا حالی رو که داره به شما منتقل میکنه که شما گفتید ده. دومین مسئله این است که برخی از اوقات یه نگرانی ایشون دارن که فکر میکنن شما ممکنه بگه در خانواده ایشون ماجرای خیانت تو خانواده خیلی بیش از حده، بگونی هم که مثلا شما گفتید، بنابراین اون حالت حمله به شماست برای اینکه مورد حمله شما قرار نگیرن. ولی با توجه به حرفایی که شما من زدید این دوتا نیست. من فقط این رو به این دلیل گفتم که شنوندگان بخوان بدونن که چرا من اون پرسش رو به اون صورت شما مطرح کردم. حالا برای که خاطر من آسوده بشه یه مورد دیگری از ایشون رو، با وجودی که سالی یه دفعه است، اون سالی یه دفعه به من اگه میشه اون مورد دیگری هم که اتفاق افتاده و شما رو متهم به این که نمیتونم به اعتماد و اطمینان کنم مطرح کردن چی بوده؟
آیا تو مثلا یه دفعه که عرض کردم در همون چارچوب عدم اعتماد و عدم اطمینان بود که رخ داد؟ موضوع متفاوتی نبود؟
نه موضوعش نه نسبت به چه کسی بود چه جی... آخه ببینید عزیز، شما اونجا از یه خانمی تعریف کردید در خلوت با ایشون، ایشون اون رو تبدیل به چیز دیگه کردید. من میخوام ببینم یه مورد دیگه چی بوده.
بله یه مورد دیگه که بیشتر هم رخ میده اون همینه که با وجود این که خانم من و نه خودم هیچ کدوممون افراد مذهبی نیستیم، اما توی موقعیت هایی که توی یک سلام احوال پرسی که با مثلا برخط اقواممون به خانم ها رخ میداد، اونها هنگامی که من در واقع حتی اونها پیش قدم میشدن و دستشون رو دراز میکردن که من دست میدادن، فرای موضوعات مذهبی این موضوع در واقع ایشون رو اذیت میکرد و از من میخواستن که در واقع چرا من مثلا دست دادم به اون خانم، و من سعی کردم براشون توضیح بدم که من پیش قدم نشدم و موقعیتی بود که به هر حال توی کسی کسی از سانیه به یک تصمیم گرفته میشد، و این مورد هم از این دست مواردی بوده که باعث یه مقدار در واقع بحث و گفتگوهای بینمون شده بود.
آخه ایشون نصب کنید، آیا واقعا باور ایشون اینه که وقتی یه زن و مردی که نامحرمن به هم دست میدن کار بدی کردن، نه گناه نه مذهب، یا اینکه ایشون با تحصیلاتی که دارن و شما آدمای تحصیل کرده در قرن 21 حساسیت نسبت به این ندارید، مگر اینکه فکر کنید واقعا دلیلی برای این کار وجود داره؟
واقع قضیه اینه که ابدا باور ایشون موضوعات معروف گناه و در واقع چیزهای مذهبی ابدا نیست، چرا که حتی تو خود اقوام خان در واقع تو اقوام ایشون هم بسیاری از آقایونی که من خلاص مال بسیاری که ارز میکنم، حالا با توجه به فرهنگی که ما در ایران داریم، نه حجاب رعایت میکنن در واقع خانم هم اینا و اینا تو خانواده خودشون، و مواردی هم هستش که اقوام ایشون به خود خانم بنده دست میدن، ولی در واقع خانم من اونها رو به نوعی شناخته شده و به هر حال موجه میدونن، ولی بعضی از مواردی رو که مثلا برای من رخ داده بود، خب مواردی هم بودن که خب اون خانمی که مثلا به من دست دادن کمی ناآشنا بودن و برخورد اول بود و به نوعی شاید غریبه بشه.
نه متوجهم. آخه ایشون نه صبر کنید، ایشون نگرانیشون چیه؟ یعنی اینا حمله، یعنی اینا چگونه به اصلاح بس میدن، رشد میدن، بس توش چیز دیگه در میارن؟ خب داده که دست داره که داده. اگه من این موضوع رو مهم نمیدم، چرا مهمه این موضوع؟ فکر کنم اون خانم، آخه نه من میخوام اینم ببینید عزیز، شما وقتی با هم گفتگو میکنید به کجا میرسید؟ من به ایشون برگردم بگم نه صبر کنید، من به ایشون برگردم بگم یه خانمی به همسر شما رسیده دست داره، ای بهش چیه؟ من جوابش چیه؟
پاسخ فکر میکنم پاسخ ادامه داری در این زمینه نتونم بگم، فقط چیزی که میگن من خیلی اذیت میشم و میگن که در واقع آدمایی در واقع ناشناسی که مثلا حالا کمتر یا بسیار این کمتر شناسی رو دست میدن، شاید در واقع مواردی بودن که مثلا اونها تو شناسی روشون نداشتی و توی فرهنگ در واقع در حال گذاری که ما توی این مملکت داریم، آدم ها در واقع تصورات و در واقع خیالات مختلفی
رو ممکنه
در ادامه بکنه.
خب یعنی ایشون میگن که اون خانم نصب کنه، اون خانم ممکنه اینو به هم کرده بدن یه فکرایی بکنه، یا آدمایی که شاهد این دست دادنه؟
جان نه خود اون خانم، چرا که من اینم در واقع عرض بکنم حقیقت قضیه و اینکه میخوام عرض بکنم یه مقدار درسته، در واقع از دیدگاه خانم ممکنه دارم نقل قول میکنم اما درسته. یکی دو مورد از این خانم هایی که پیش اومدن و در واقع توی اون سلام و احوال پرسی دست میدن، از اون تیپ خانم هایی هستن که در واقع سعی دارن که اصولا به آقایون بیشتر دست بدن، و من دیدم که اون در واقع اون چند مورد رو که عرض میکنم، چه بسا به خود خانم ها کمتر تو سلام و احوال پرسی هاشون دست بدن و از دور در واقع صحبت میکنن و خوش آمد میگن، ولی به بیشه وقتی آقایون میرسن دستشون رو دراز میکنن و من توی موقعیت قرار گرفتم، یعنی در واقع این تعبیر خانم هم رو من فهم میدارم روش، ولی حالا دیگه از دست من چه ساخته است رو نمیتونم.
آخه عزیزم این ببینید، متوجه هستم، این بسام برفرض که یه زنی چنین کنه، درست مثل که یه اشکالی که شما در ایران دارید که اگر یه مردی به یه زنی یا یه زنی به مردی نگاه کرد فکر جنسی کرد، مثل که اتفاق بدی افتاد. یعنی ببینید شما اصلا یه مفهومی به اسم آزادی ذهن رو که هیچ کارش نمیشه کرد رو نمیدونید، و به همین دلیل که بسیاری فکر می‌کنن که بهتره همسر من ندیده بشه، نه صدا شنیده بشه، نه هیچ کس درباره هیچیش بدونه، برای که ممکنه در ذهنش راجع به او تصور و توهمی داشته باشه، و اینا یه مقدار سنگینه. بعد شما من برگردید بگید اذیتتون نمیخوام بکنم، تست MMCI جواب داده که ایشون هیچ عیب و ایرادی ندارن، من اصلا برام قابل قبول نیست عزیز. یعنی ما رفتیم زیر بارون آمدیم، هیچ کدوم یه قطره، یعنی بدن اونم حتی خیس نیست یا نم نیست، نمیدونم چه خبر است، برای که آخه عزیز خیلی این حرفا تنده که اصلا ایشون به یه همچی تجزیه و تحلیلی به شما بپردازید که این خانومی که در این مهمونی چون ناشناس بود، که دادار ناشناس بود، به شما دست داد، این ممکنه جز به زنانی باشه یا هست که وقتی به مردا میرسه دست میده. حالا بسیاری هستن که عمدن این کار رو ممکنه بکنن، برای اینکه با تمام این باورهای نابجایی که انسان رو از انسان و زن و مرد و نر و ماده در آورده، عادت تناسلی کرده، باش میخوان بجنگن و ای بسا خشم و قهرشون از اون و بعد مثلا شاید هیچ حس و احساسی در این باره ندارم. بعد تازه ایشون بگه من خیلی اذیت میشم، من اونو نمیفهمم. یعنی ببینید عزیز، اینا موضوعی یه مقدار پنهانیست، یه خبری اون زیر هست، اینقدر ساده نیست. حسادت و رقابت موضوع است. ولی چرا بذارید از شما بپرسم، شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم با یک سال این اختلاف کوچیک‌تر از خودم.
آخه
من یه نکته اضافه بکنم با اون آخرین نکته که نگفتم
جان.
آیدو ببینید، پدر بزرگ مادری خانوم هم در واقع در شاید بشه گفت حدود 50 سالگی تا پایان عمرشون به نوعی در واقع مشاعر خودشون رو از دست داده بودن و حالا در اون زمان تعابیر مختلفی می شده. من یکی از علتهای اساسی که سعی کردم خانمم رو در واقع و با خانمم پیش مشاور بریم اتفاقا همین موضوع ژنتیکی هستش که گفتم شاید ممکنه موضوع بشه. هیچ برداشت علمی از اون ایام صورت نگرفته، اینکه اون موضوع مربوط می شده به آلزایمر یا با توجه به در واقع مدت مدیدی هست در واقع تو این چندین سالی که من و خانم شما رو دنبال میکنیم مربوط می شده احتمالا مثلا به اسکیزوفرنی یا نمیدونم یا اصلا قبل اینه که از بکنم همش حد و گمانه چون هیچ مستند علمی در این مورد نداری. بعد و در واقع اون چند سالی تو پایان عمرشون خونه‌نشین شده بودن، به این نمی آوردنشون و مرحوم میشن. تو اون سالها بسیاری از آدمایی رو که حتی اولین بار میدیدن رو دشمن میدونستن و تو خونه بچه هاش نگهش داشته بودن و شاپ و شغل و کارش رو از دست داده بوده و تمام. حالا با توجه به اینکه تو اون در واقع تو اون ایام فردی بودن صاحب منصب و در واقع از در واقع زشت بالایی از جامعه هم بودن، فرزندان ایشون یعنی در واقع میشن دایی های خانم هم، اینها هم در واقع همه تحصیل کرده و در واقع مدارج بالایی از در واقع شغلی رو هم دارن. دایی اول ایشون الان با مدرک دکترایی هم که دارن و عضویت اینها هم که بودن الان یه چند سالی هستش که علائم جدی از برهم ریختگی و حالا چه بسا که حالا آلزایمر باشه یا
آلزایمر نیست
که نمیدونم چی هست رخ داده و دایی آخرشون یعنی از چهار تا دایی که دارن دایی اولشون این مسئله رو داره، دایی آخرشون که ایشون هم تحصیلات دارن یه مقداری بلوف میزنن در واقع توی برخوردهای اول دوم توی از انقدر عموم کاملا موجه هستن، یه مقداری بلوف میزنن و زیادی گو هستن در این مورد. مادر خانم بنده هم که در واقع میشم مادر خانم هم ایشون هم که شرایط عادی دارن و کلا انسان ساده ای هستن و بی شیله پیله و در واقع به نوعی میشه با حالا در تعبیر عمومی خیلی بی سیاست و هر حرفی رو میزنن.
ببینید عزیز، من به علت این که به شما اشاره کردم که یه خبرکی اونجا هست میتونه این باشه، ببینید بیاد فرض رو بر این بگیرید که خانواده مثلا مادری همسر شما یه مشکلاتی دارن و این مشکلات عبارت از اینه که مثلا یه قسمت بزرگی از بدنشون سیاه میشه، این در همسر شما نیست اما یه خال سیاه روی همسر شما هست و این برخی از اوقات اونگونه که شما کردید وقتی نگاه میکنید اون سرکلش پیدا میشه، اون حرفتون خیلی نامربوط نیست و به همین جهت است که ایشون باید مواظب باشن که در نغلطن توی این مسائل، چون هیچ دلیلی برای این حرف نیست. یعنی از دو تا آدم تحصیل کرده مادام که شما این همه همدیگر رو دوست دارید و اصلا جایی برای این گفتگو نیست و تیپ روانی شما کاملا نشون میده که در این خط تو اصلا فکر نیستید، بعد ایشون از اینکه یه خانمی دست داده یا شما از یه خانمی در یه زمینه نمیدونم هوش و عقلش تعریف کردید ایشون اذیت بشه، این همون نقطه است عزیز. یعنی این همون نقطه ضعف است که هست و ایشون باید مواظبش باشن که بزرگ نشه، پخش نشه، کار دستتون نده. به همین جاست که باید کار بکنن و من خیلی با ترجیح این است که ایشون تست ام ام پی آی رو هم بدن و علت چم این است که ام ام پی آی البته ام ام سی آی داره ولی ام ام پی آی حسش اینه که اون در حقیقت یه مقدار دروغ سنجش، نه اینکه ایشون دروغ میگه، خودفریبی سیستم رو هم بیرون میزنه و اونو باید چک کرد. بنابراین دنبالش رو به این صورت نگیرید که الان مسئله هست ولی ایشون باید یه مقدار مواظب مراقب باشه که موقع کار دستید. بذارید صحبت منم یکی دو دفعه بشنوید و صمیمانه صادقانه روبروی هم بشینید وقتی وقت دارید حرف بزنید و ببینید واقعا حس و احساس ایشون چیه. من دلم میخواد که ایشون اگر خودش رو آزاد کنه و رها کنه و نشون بده همه اون اضافات رو بیرون میریزه و بنابراین مثل آدمی که پاک میشه پاک میشه. این در حقیقت باز کردن خودشون و یه شستشو برای از بین بردن هر لکه‌ای که هست یا اون خالی که من گفتم به نظر من میتونه خیلی خیلی کمک کنه. ولی جایی برای نگرانی نیست، بهتر این بشه که خاطر اون آسته باشه یه چیزی بعدن سرکلش پیدا نشه، چون ایشون تا سن 40 سالگی میتونن تو این زمینه بغلتن، برای که تا قبل از اون یه نوعی از این مشکلاتی که شما اشاره کردید احتمال ظهور و بروزش به دلایل ارثی هست. اینی که بهتره آرام آهسته بید. شما هم کاملا تعریف و تمجید از خانوما رو کنار بذارید، ضمناً توی روابطتونم یه کمی شما از قبل انقدر فاصله بگیرید که اگر روابطی از این قبیل که اشاره کردید قراره به وجود بیاد شاید کمتر بشه که همسرتون اذیت نشه. ولی اذیت و آزار شدن ایشون اصلا قابل توجیه نیست عزیز، برمیگرده به یه زخمی که کمکی نمک روش ریخته میشه و ایشون رو یه مقدار اذیت. به هر حال امیدوارم هیچی نباشه که این نیست، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. من فقط یه چیز خیلی کوچیک عرض بکنم، راهی احتمالاً برای پیشگیری که مثلا همون خالصیایی که شما
نه هیچی فقط آرامش میخواد و مراعات شما که این وضعیت نباشه و ایشون آگاه باید باشه بی خود اینو در خودش روش نده. نه دنبال چیزی نرید، برای که اصلا در حدی نیست که قرار باشه برای شدم کاری بود. به هر حال براتون
عرضی بشه
اصلا ابدا به هیچ به سر حال خوشحال شما.
خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز.
من و خانمم خیلی خوشحال هستیم که تو عصر دوره هستیم که میتونه در واقع این افتخار رو داشتیم که شما رو در جامعه ایرانی داشتیم و بی نهایت استفاده کردیم.
لست دارید عزیز.
این سالها نگاهمون نسبت به خیلی چیزا عوض شده و قدردان شما هستیم بی نهایت.
سپاسگزارم از محبتت. از ممنونم، براتون آرزوی بهترین. خوشحال شدم.
مرسی. تشکر. خدا حافظ.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
بله مرسی، خیلی ممنون از وقتتون. من یه توضیح کوچیکی راجع به خودم میدم و بعد سوالم رو براتون مطرح میکنم. من دختر 23 ساله هستم که از شهر برکلی توی شمال کالیفرنیا به شما زنگ میزنم و پنج سالم هست که بودم به امریکا اومدم و سوالم رو بپرسم از این
شما. من بگید چی خوندید، چه میکنید، برای با چه کسانی اومدید امریکا؟
بله من الان مسترز نوروساینس میخونم و اندرگرادم هم توی نوروساینس و دبل میجر کامپیوتر ساینس و با چه کسی که
یه ذره یه جمله رو بگم بهتر از این نمیشده، یعنی اگر به من بگن یه انتخابی بکن بدون تردید انتخاب من همینه که شما کردید. به نظر میرسه باهوشتر از همه اید. ولی تنهایی آمدید یا با خانواده؟ چگونه بوده عزیز که اومدید؟
بله من اصلا امریکا دنیا اومدم و تا 5 سالگی اینجا بودم، ولی بعدش برگشتم ایران و پدرمادرم پزشک هستن جفتشون و اونجا فعالیت میکنن و دلشون میخواست که اونجا زندگی کنم و ما برگشتم. من یه برادرم دارم در ضمن که از من 5 سال کوچیک‌تره و بعدم که 18 سالم که شد وقتی که دبیرستان دیپلم تو ایران تموم کردم ما در واقع هممون نیومدیم، ولی پدرمادرم دستام بد می‌کردن، ولی من اینجا ساکن کامل بودم.
اوکی، اون وقت برادر کجاست عزیز؟
برادر من اتفاقا الان تو همین دانشگاه من سال اوله.
خب
بله. و این که من سوالی که میخواستم ازتون مطرح کنم اینه که من یه ترندی تو خودم میبینم که احساس میکنم یه مشکل بزرگی شده، روحیه‌ام داره بدتر میشه. اینی که من مثلا تو برنامه ریزی روزانم نمیتونم مثلا یه کامبینیشنی از همه کار رو بکنم. اگه دارم درس میخونم فقط یه سابجکت رو میخونم. این اصلا یه چیز جالب نیست که تو خوردن غذا من اینجوری شده. مثلا من دارم دقت میکنم مثلا الان تو یه ماه گذشته من فقط میوه موز خوردم یا مثلا فقط یه جور غذا میخورم. من میخوام ببینم که این به چی میتونه برگرده.
به یه چیز خیلی ساده، استراب و وسواس. یعنی کاملا ببینید عزیز، این که شما دیپارتمنت داشته باشید برای خیلی چیزا خوبه. من خودم یه مغز دیپارتمنتی دارم، یعنی مثل اتاقای مختلف یه خونه، اینجا آشپزخونه من، اونجا اتاق فرض کنید نشیمن و مهمونخونه شون، من همیشه این دوتا یکی بودن، اونجا مثلا اتاق خوابه، تکلیفش روشنه و بنابراین به راحتی از این اتاق که میرم به اون اتاق میدونم اینجا چه کارهایی میتونم بکنم. بسیاری از مردم یه استودیو دارن که همه چیز توشه و به همین جهت هست که غالب اوقات در تفکیکا دچار اشکال میشه. حالا پس این قسمت مادام که برگرده به یه تفکیک ذهنی و اینکه من بتونم موضوعهای دیگر رو کنار بذارم و روی اون موضوع باشه. اصلا من فرض به این ظرف 15 سال و نیمی که روی خط رادیو بودم، حالا غیر از تلویزیون، میتونم بگم حتی 15 دقیقه هم فکر من خارج از برنامه هم نبوده، در حالی که تو این مدت ده ها و ای بسا صد ها اتفاق خوب و بد تو زندگی من افتاده که میتونست حواس من رو پرت کنه ولی نکرده. چون الان که توی فرض کنید اتاق خواب هستم، اینجا جای آشپزی نیست، بی خودی خودم هم آزار نمیدم، چراغی هم روشن نمی کنم چون اصلا نیست. چون بسیاری از مردم میرن تو اتاق خواب ولی میخوان آشپزی کنن، یا میان تو اتاق نشیمن میخوان آشپزی کنن، خب همچین امکاناتی اونجا وجود داره. برای این قسمت اول دیپارتمان شدن مغز شما هست، اما به دلیل فشاری که احتمالاً از کودکی روی شما بوده یه مقدار استراب و استرس اونجا جا افتاده. مکانیزمی که به تدریج همون مغز شما که باش کار میکنید باش خودش آشنا کرده از طریق تکرار، برای اینکه بتونه آروم بگیره. این تکرار در آغاز انجام شده، بعد این تکرار با اجبار همراه شده. تکرار و اجبار که با هم همراه بشه میشه وسواس. یعنی حالا شما به یه نوعی خودتون رو میبندید و در نتیجه فرض رو بر این میگیرید که من باید مثلا میوه مصرف کنم، یه میوه مثل موز رو انتخاب میکنید، یه مزایایی هم براش به خاطر ترکیبای مختلفش با توجه به سن و احتیاجات و نمیدونم پتاسیم و فسفر و تمام این چیزاش هم توش میگذارید، یه مرتبه شروع کنید دارد موز خورده و ضمناً نمیخواید هم انتخاب کنید، نمیخواید هم متنوع باشه. یعنی درست مثل آدمی که هر وقت میره از خونش بیرون سوار یه ماشین میشه، سوار تاکسی نمیشه که هر دفعه یه چیزی باشه، ماشین خودشه. خب یعنی به همجر است که شما به نظر من پیامی که من میدید هوش بالاست، مغز تقسیم شده است، یه مقدار نظم و انضباطی که یه کمی به زور و ظلم داره تبدیل میشه و وسواس. یعنی اون چیز بدش که درست نیست میزنه به وسواس و حالا گیر میدید به موضوع بدون اینکه برای خودتون آزادی رو قائل باشید. علتش هم این هست که وقتی این گونه عمل میکنید اونقدر انرژی مصرف نمیکنید. یعنی من وقتی که کارا رو تکرار میکنم بعد از این مدتی اصلا انرژی صرفش نمیشه. اینه که بچه ها به دلیل خستگی دوست دارن مثلا یه داستان رو تکرار کنن یا یه کار رو تکرار کنن. من چیزی که در شما میبینم فقط همینه عزیز، یعنی باید خودتون عادت بدید، یعنی تو همون دیپارتمنت بگید بسیار خوب، من 7 روز هفته 7 تا میوه مختلف میخورم، یا مثلا 3 تا میوه رو انتخاب میکنم، یه روز در میون یا 2 روز در میون میخورم، هفته دیگه 3 تا میوه دیگه. چرا؟ برای که میخوام اون بالانس و توازن رو در جهت مصرف مناسب میوه ها داشته باشم. به همین سادگی، یا به همین جهت که اصلا مخلوطش میکنم، همه اینا رو 5 تاشو میگیرم توی یه دونه بلندر میریزم به صورت یه نوع به قول معروف پالوده مانند، یا به صورت اون چیزی که امروزم خیلی مرسومه به صورت یه مجموعه در میارم، همه رو با هم میخورم. و به همین جهته که یه دی میرن فرض کنید توی این مراکز تهیه میوه های تازه یا آب میوه های تازه یا به هر حال همراه با یه مقدار آنچه که در میوه هست یه مخلوطی میگیرن که 5 تا چیز توشه، حتی بعضی هم یه مقداری ممکنه پروتئین توش اضافه کنن یا اون چیزی که به حساب خودشون مثلا انرژیزاست یا مسئولیت بدنشون رو بالا میبره. یعنی دقیقاً این اون کاریست که شما باید یه ذره راجعش تصمیم بگیرید، خاطرتون آسوده باشه، گرفتار یه نوعی تکروی و یا حالت وسواسی نسبت به یه موضوع نشون.
سوالم این روانی که دارم به وجود اومده به خاطر تاثیر رفتن خانواده است، چون من دقیقاً برادرم که دارم نگاه میکنم دقیقاً نقطه آفزیت منه، یعنی همه یه کاراش به صورت متعادله، یعنی اگه ورزشش رو میکنه متعادله، درسش متعادله، منم که قشنگ این نقطه آفزیت برادرم. میخوام ببینم که یعنی از رفتار خانواده است یا شرایط.
نه شما از جایگاه تولدتون عزیز، شما فرزند اولید و پدر و مادر شما رو بزرگ کردن، یعنی شما از کودکی عزیز دو تا آدم بزرگ سال مغزشون رو به مغز شما وست کردن و شما رو ترین کردن و آموزش دادن، در حالی که برادر کوچک شما با مغز شما کار کرده و بنابراین توانایی ها رو داره و بعدم متوجه اون تفکیک ها شده، ضمناً پسره، هم یاقی تره هم تنوع پرستره، بنابراین زمینه ذهنیش او رو به اون سمت و سو برده، مال شما نه. شما خیلی زود تبدیل شدید به یه دستگاه یه مقداری کوکی پدر و مادر، یعنی قسم از کوکی شیر نیست، یعنی کوکتون کردن و گذاشتن، یعنی شما خیلی زود به جایی که اتومبیل باشید شدید قطار، حالا یه ریل حرکت میکنید و به همجاست که تو زندگیتون میتونید برنده باشید، ولی اگر مواظب سلامت فیزیکی و روانی خوشبختیتون نباشید برنده باقی میمونید، موفق نمیشید، چون میدونید شرط موفقیت اینه که من سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیم رو هزینه نکنم، یعنی اونا رو داشته باشم بعد موفقیت های حالا علمی یا شغلی یا جایگاه و مقام و رتبه اجتماعی یا هر چیزی پیدا کنم، چون من تعریفم از موفقیت وقتی است که توش همیشه عامل اون توازن و تعادل و آرامش نشسته، در حالی که آدم برنده کسی که میلیونر شده ولی 10 سال از عمرش هم داده تا میلیونر شده، دکتر شده ولی 20 سال هم از عمرش و یا لذت و شادی زندگیش رو داده تا حالا میلیونر شده، نه یه همچین چیزی، یا دکتر شده، یه همچین کسی مسئله است. به همین جاست که عزیز شما اون چیزی رو که در برادر میبینید باید برای خودتون الگو کنید، درستی که شما الگو و مدل او هستید ولی در عمل بهتر او الگو و مدل شما باشه، در نتیجه اون توازن رو برقرار کنه و چون توانش رو دارید کاملا میتونید برش برنامه بریزید، درسته که برنامه ریزی شما یه برنامه است ولی برنامه متعادل و متوازنی، یعنی نیومدید امروز نون بخورید فردا فرض بفرمایید گوشتی بخورید یه روز دیگه سبزی بخورید یه روز دیگه گوجه فرنگی بخورید، آمدید اینو ساندویچش کردید همشو با هم خورد.
درست میگه. من یه سال دیگه هم میتونم من تو روابطم با آدم ها مثلا وقتی که کوچیک‌تر بودم، مثلا دوره اندرگردم، اصلا با بچه همسن و سال خودم نمیتونستم رابطه برقرار کنم، من همیشه دوستام مینیمم از من 4-5 سال بزرگتر بودن و الان هم اون دایره دوستی که داریم، مثلا الان من دوره مستر اصلا همه دوستای من الان دارم پی‌اچ‌دی میخوام یا من یه چه یه هسپیتالی دارم والنتیر کار میکنم با کسایی که اونجا کار میکنن که اونا اصلا توی مثلا لیسترگیس توی مثلا سنه بالاتر مثلا شاید از من 10-15 سال بزرگتر اصلا باشن اونطوریه. من میخواستم ببینم این یه مشکلی که من با چون اینم باز جدیدن دقت کردم، من اصلا یعنی اگر از من بپرسی شاید من فقط دو نفر از بچه دبیرستان بودن که هم کلاس من بودن که من باشون ارتباط دارم، وگرنه من هیچ دوست همسنه دیگه ای ندارم.
ببین عزیز، شما اولا به دلیل اینکه 5 سال تک بودید، دوم در یه خانواده‌ای بودید که یه اصولی رعایت می‌کردن، یه نوع نظم و ترتیبی به نوعی که البته ای زورم باشه نظم تلقی میشه در زندگی شما بوده، شما یه چیزی بین 5 سال تا 7 سال از سنتون جلوتر، یعنی اولا توانایی‌های شما اینه، از جانب دیگه نگاهتون به زندگی اینه. ببینید خطر بچه‌های تک که شما برای چند سال اول بودید اینه که من همیشه اینو اینجوری مثال زدم، فرض کنید یه دختر 15 ساله عزیز 5% 5 ساله است و 5% 70 ساله، وقتی شما فرزند تکید یه 20% 5 ساله یه 50% 70 ساله، 10-15% میمونه برای 15 سالگیتون. به همین جهت است که شما هیچ وقت تو سن خودتون نبودید، ولی برای اینکه ظاهر رو درست کنید و ضمناً یه چالشی رو در مقابل خودتون ببینید، آمدید با کسانی که بین 3 تا 7 سال از شما بزرگتر بودن در ارتباط بودید و یه توانایی‌های در مسیر شما داشتن، نه هر پسر و دختر 5 سال از شما بزرگتر، یه گروه خاصی، و بنابراین شما با یه تقلبی وقتی کلاس اول بودید رفتید کلاس 4 و 5 نشستید. به همین سادگی. بنظرم این وضعیت ادامه داره عزیز. از یه طرف این تنهایی شما یا جدایی شما از گروهتون کار دستتون میده، یعنی یه مقدار اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت رو توی زندگیتون میتونه کم کنه یا بگیره، ولی از جانب دیگه کاملا پیروز و برنده خواهید بود. پیشتاز ای بسا دیگرانی هستید، جزء مثلا 1% دنیا یا 1 در 1000 دنیا میشه. به همین جهته که خطری که آدمی که اینقدر فاصله میگیره اینه که میره دیگه هیچ کس دور بشید، یعنی من از همه جلو میزنم بعد پشت سرم نگاه میکنم میبینم هیچ کس نیست، حالا من اینجا تک تنها. به همین جهت است که من همین پرهام که الان برکلی هست، وقتی که کوچک بودن اینا شنبه یک شنبه حرف این بود که درس نتونید، نمیتونید بخونید، کتاب میتونید بخونید اما درس نه. چیکار دارید میکنید قبلتون بوق میزنن؟
من اینجا توی پارکینگ لات از سر کار هستم، من نمیدونم ماشینه ببخشید ماشینه دیگر
برحال گفتم برحال ببین عزیز، آنچه که شما دارید به من میگید ویژگی یه چیز، من بهتون یه پیشنهاد دارم، یه کتابی هست تحت عنوان The Drama of Gifted Child. لطفا حتما این کتاب رو بگیرید بخونید. حالا عجیبه کمی الان اسم نویسندهشم که خانومی هست، The Drama of Gifted Child. اون کتابو بگیرید بخونید ببینید چقدر به شما مرتبط. اگه دلتون خواست یه زنگ کوتاهی موقع من بزنید ببینید چقدر به شما چسبه. اصلا نگران خودتون نباشید، چون خوشبختانه شما به زودی بالانستون رو با توجه به تواناییاتون میتونید حل کنید. ولی خوشحالم از رشته تحصیلیتون، مطمئنم که بسیار بسیار موفق خواهید بود و یعنی خوشحالم کردید، یعنی یه دفعه مثل این کسی که یه دفعه فکر کردم اگر خودم جوان بودم و شروع میکردم به درس خوندن حتما این کارو میکردم. این کوششو برای فرید پسرم کردم، ولی خب اون طبق معمول یاقیه یه کارای دیگه کرد نزدیک به اون، ولی همچنان دلم میخواست اون گونه باشه که شما رفتید و خوشحالم که تو این سن و سال اینجایید عزیز و مطمئنم موفق خواهید بود. یک کمی منو در جریان پیشرفتاتون بگذارید، یک کمی هم با فرید دوست بشید، پسر من که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، برنامه امروز چهارشنبه داره 12 تا 2 و روزهای جمعه معمولا 1 تا 2 با خانم بنشیان در برنامه شهد و شکر است. به زبان انگلیسی من فکر کنم اگر با هم آشنا بشید، برخی از اوقات ممکنه برای دیدن برادرش و اینا میاد اونجا بتونین همدیگر رو ببینید. من فکر میکنم آگاهی و دانایی شما تو این زمینه میتونه خیلی خیلی برای هر دوتون مفید باشه که با هم گفتگوی داشته باشید.
بله خیلی
ممنون آقای
دکتر، من دیگه سوال
نمیتونم بپرسم ازتون. چرا مشهور دارین که روی خط باشی؟ بذاریم ما پیام ها رو بشنم.
حتما
روی خط باشم. شنگ و نجمن پا ما.
خیلی ممنون.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقا دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادین. من یه سوال کوچیک دیگه میکنم، دیگه وقتتون رو نمیگیرم. من همون موضوعی که گفتم راجع به دوستام که یه کوچولو باعث میشه یه احساس تنهایی کنم، تر وجودم احساس میکنم منو میبره به سمت سوی که با یه خشم و عصبانیتی دارم به وجود میاره، که این خشم و عصبانیت من فقط مخصوص نمیدونم چجوریه که مخصوص برادرم و مادرمه، یعنی مادرم از پای تلفن و برادرم که با هم زندگی نمیکنه، چون تو دوم منم تو خودم زندگی میکنم، ولی یه طوری یعنی فقط برای این دو نفره. من میخوام ببینم شما راه حلی دارین که من بتونم اینو یکم کمتر کنم، چون یه خورده جدیدن خیلی احساس میکنم که هر جور فشاری از هر طرفی هست، هر جور احساس بدی که در منه، یه طوری به سمت سوی خشم و عصبانیت میکشونه منو.
ببینید عزیز، من همیشه حرفم این بوده که استراب بیش از همه هم. که استرس هم ناچار، چون خواهر دوقلوشو به هم چسبیدن یا برادر دوقلوشه، استراب و استرس وقتی غالب میشه بدلیل که بدترین احساس انسانی است که سیستم رو و مجموعه رو به هم میریزه. آدم ها از کودکی وقتی که شرایطی باشه براشون که به نظر من مال شما فاصله 5 ساله با برادرتونه و پدر و مادری که به هر حال شما رو به یه مقدار کارها وامی داشتن، شما از طریق خشم و عصبانیت اون استراب رو کنترل می‌کنید. پس مورد اول اینه که شما از اون گروهی هستید که برای خاموش کردن آتش استراب و نگرانیتون از خشم و عصبانیت استفاده می‌کنید. دو، شما با دو نفر حتما مسئله دارید. شما چون در 5 سالگی برادرتون آمده و در حقیقت شما رو از تاج و تختتون انداخته و مخصوصا به دلیل اینکه برادر حالا در آغوش مادره، شما احتمالاً به سمت پدر کشیده و کشانده شدید. بنابراین پدر برای شما یه نقش خاصی رو بازی میکنه حالا که مادر گرفتار نوزاد کوچکتره. حالا پس دو نفر اینجا دشمن شما میشن، یکی مادر شما، یکی برادر شما، در اون ذهن کودکی شما. درسته که شما به سمت پدر ناچار میرفتید و پدر به هر حال قسمتی از زندگی شما رو پر میکرد. درسته که به همون خاطر یه مقدار ویژگی های روانی پیدا میکنید که باید مواظبش باشید، که معمولا در شخصیت هیستریانیک، یعنی هیستریانیک پرسونال دیسوردر، ممکنه علائمش نشون داده بشه، ولی میتونه هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی به هر حال تندنسی و تمایل شما رو نشون میده. الان وقتی که شما به دنبال موضوع انسانی میگردید برای اینکه خشم و عصبانیتتون ابراز کنید، خب معلومه برادر و مادر میتونن باشن به دو دلیل. دلیل اول سابقه دشمنی است که برمیگره به تلاش. دلیل دوم الان اونا به هر گونه‌ای، برادر یه جوری به هر حال مانع و مزاحم شماست، مادرم از راه دور یه جور دیگه، یعنی اونا همچنان دارن اون نقش متفاوت رو که میتونه برخی از اوقات هرچند دوستانم باشه دستور هم پشتش باشه یا انتظارم پشتش باشه شما رو اذیت میکنه. به همین جهتی که به نظر من یه موضوع کاملا شناخته شده است. اگر با یه تراپیست خوبی کار کنید میتونید با مادر و برادر از سر صلح و دوستی و آشتی در بیایید، نه به خاطر اینکه اونا کاری میکنن شما کاری، به خاطر گذشته. حالا اگر در اینجا یه مقدار اشکال و اختلاف نظرهایی باشه، اگر مادر همطور گفتم انتظارات خاصی داشته باشه، اگر برادر انتظارات و یا یه میلی به جهت نوعی از ارتباط، حتی به دلیل اینکه پسر کنترلی رو شما داشته باشه با وجودی که 5 سال کوچیک‌تره، همه اینا اون شرایط گذشته شما و اون زخم گذشته شما رو به خونریزی وامی داره و اینجاست که با اونا میتونین مسئله پیدا کنید. علتش هم یه مقدار شفاف بودن و باهوش بودن شماست و بقیه خانواده است که در صحنه شطرنج زندگیتون معلوم میشه که این سوار است یا پیاده و توانایی مانورش در کجاست. به همین دلیله که وقتی شما به این مجموعه، به این شکل و فرم و صورت نگاه میکنید، متوجه میشید که باید با یه آگاهی با این موضوع برخورد کنید، ولی میتونید تأثیرش از بین ببرید. یه گلیست که خار هم داره، فقط اگر با یه آگاهی و آشنایی حرکت کنید اون خار رو میتونید حذف کنید، یا میتونید مواظبش باشید که دستتون زخم نکنه و از اون جنبه بو و شکل و به هر حال زیبایی اون گل که مادر و برادرتونه لذت ببرید تا اینکه به خار اونا بخورید و در نتیجه اون احساس بد رو پیدا کنید. ولی کاملا به نظر من قابل فهمه چرا من این همه مخالفم به اینکه فاصله بچه ها به 3 سال نرسه، به خاطر اینکه هر اندازه پدر و مادر مواظب و مراقب باشن، نوعی از حسادت و رقابت و به تدریج دشمنی بین اونا پیدا میشه. تنها وقتی هم که میتونن ظاهر رو حفظ کنن وقتی است که نقش بازی کنن، ولی وقتی یه کمی بخوان خودشون باشن یا در صحنه زندگی در شرایطی قرار بگیرن که باید آنچه را که حس و احساس میکنن ابراز کنن، اون وقت است که شما اون مقاومت و مخالفت رو میتونید به راحتی حس و احساس کنید. به نظر من با جایگاه شما در خانواده، با نوع پدر و مادری که داشتید، با توانایی های هوشی و عقلی که دارید، با دانشی که در این مدت و درسی که در ایران و بعداً در اینجا خوندید، حتی با رفتنتون در حالی که در امریکا بودید به ایران و این جابجایی مهاجرتی، همه اینا یه شرایطی به وجود آورده که در شما یه مقدار زمینه love hate relation رو هم رشد میده و این love hate relation مخصوصا با توجه به توانایی‌های شما افزون میشه. به همجرد بود که من بهتون پیشنهاد کردم کتاب The Drama of Gifted Child رو حتما بخونید، برای اینکه اون کمکتون میکنه یه مقداری توانایی بهتر دیدن خودتون رو پیدا کنید و چراغا روشن بشه. حالا جالبش هم شاید براتون این باشه که یکی از دوستان فرید مثل این که براش پیغامی فرستاده که رو خط رادیو درباره او یه صحبتی بوده و بعدم شما و چون طبقه پایین اونجا مثل که مریض داشته و یا بعدم داره و آمده اتفاقا الان روی خط رادیو آمده تو استودیو کنار من نشسته. اولا من چون متاسفانه یادم رفت فرید جان که نام یعنی نویسنده کتاب The Drama of Gifted Child
Alice Miller
من همیشه آخه Alice Miller یه توانایی دیگه هم داشت. تو اگر میخوای میتونی به صحبت تو بکنی، حالا فارسی یا انگلیسی هر کدوم.
من نشنیدم اولش، ولی اگه شنیدم که she's studying neuroscience is that right something
neuroscience, undergrad, and computer science, and master's neuroscience.
That's very sweet. He told me, I think the way I heard it, he was proud of what you're studying more than proud of what I studied. So maybe you're the daughter he always wanted. And if you keep studying what you're studying, I would love to have you on the show sometime soon. You can come and share your research with us someday very soon.
Yes, of course. Of course I will do that.
Okay, wonderful. Yeah. So I just think I heard he was more proud of you than me, so I had to come up and defend myself a little bit and hear who my potentially new sister might be. But really wish you all the best in what you're doing.
Thank you so much. مرسی آقای دکتر، خیلی خیلی ممنون از اینپوتی که داشتید. پس من این خشم عصبانیتی که دارم فقط، یعنی الان بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که فقط مثلا حالتی
نه، حالا به تو میگم بهترین کار اینه که اولا شما با یک کسی اگر بتونید کمی کار بکنید درباره کودکیتون، یعنی یه ذره برگردید به اینکه واقعا وقتی که مادرجون حامل بودن، بعدن برادرتون آمدن، شرایط زندگی هر چی یادتون میاد چه بوده، ارتباط شما با مادر، با برادر و با پدر، این اولا مشخص کنید. دوم نقشی که همکنون برادر و مادر تو زندگی شما دارن، یعنی هر کدوم از اینها به چه شکل و فرمی به هر حال با شما برخورد میکنن، چون گفتم ای بسا مدعیان اون زندگی شما الان اونا هستن، بعیدم نیست، یعنی به دلایل بسیاری که برادر که الان با شماست و اونجاست، گرچه با هم زندگی نمیکنید ولی یه دانشگاه هستید و در یه شهرید و اون فاصله داره. دوم که مادر که در ایران اند و به هر حال توجهی به هر دوی شما دارن و مانند هر مادری یه مقداری تمایلشون به این است که بین شما همه چی باشه، یعنی شما دوتا یک به قول معروف روح در دو بدن باشید، ولی خب به دلیل خیلی چیزا نیستید و اصلا ضرورتی نداره، مفیدم نیست، شاید هم چیزی نخوان، ولی به هر حال بنابراین شما رو به سمت و سوی میکشن که خیلی باش راحت و آسوده نیستید. بنابراین دو تا چیز رو باید نگاه کنید، یکی این که توی چند سال اول قدم مثلا تا 7 سالگی شما چه گذشته، و دومی که ظرف این مدتی که اینجا هستید در ارتباطتون با برادر و مادر و حتی پدر کجا قرار گرفت، یه مقدار اینها روشن بشه. یعنی اگر چراغا براتون روشن بشه، ذهنتون وقتی بتونه موانع رو ببینه یا بدون اینجا دیواره پس نمیتونه بهش نزدیک بشه، باید از اون در بیرون بره، خب به تدریج اون رو پیدا میکنه. من مطمئن هستم اون مختصر احساسی که برخ از قدر در شما پیدا میشه که خیلی عادی و طبیعی هست رو میتونید اداره کنید و باش راحت و آسوده باشید.
خیلی لطف کردم. فقط من یه چیزی بگم، ما از طرف بچه دانشگاه خیلی خوشحال میشیم که شما رو داشته باشیم برای هر کنفرانسی که دارین، یعنی چون شما خیلی کمتر برکلی میاین، من فقط خواستم به نمایندگیشون بگم که ما خیلی خیلی خوشحال میشیم.
ببینید عزیز، شما میدونید که جنوب سان فرانسیسکو که سان هوزه و اون منطقه هست بیشتر ایرانی نشینه و من معمولا کنفرانس هام اونجا بوده تا بیام شمال سان فرانسیسکو که منطقه برکلی و اوکلند و اینا هست که شما هستید، یکی دو دفعه هم بوده، ولی فکر میکنم اگر دفعه دیگه آمدم هم به دلایل بسیار هم پرهام هم به من یه اشاره‌ای کرده، میتونم یه روز شنبهش رو مثلا جنوب یا یه شنبهش رو بالا باشم که فرصتی باشه، گرچه فاصله 30-40 مایلی بیشتر نیست از هر دو طرف، ولی به هر حال میدونم برای برخی از بچه‌ها مشکله و از این بابت هم بسیار خوشحال هستم. فقط شاید بعداً ازتون بخوام که از طریق فیسبوک یا از طریق تلفن میتونید با فرید تماس بگیرید، با هم گفتگویی داشته باشید، چون یه دفعه متوجه شد که من چون دو تا پسر دارم دختر ندارم، متوجه شد که نه تنها من دلم میخواست که دختر میداشتم، دلم میخواست شاید، البته اون احساس فرید غلطه که به جای فرید و پسر یه دختر میداشتم که البته درست نیست، ولی به هر حال وقتی که میشه همه رو داشت. چرا حافظم گفته که شهریز پرکرشمه و خوبان ز شش جهت چیزی نیست، ورنه خریدار ارششم. به هر حال فرید جون اگر دلت بخواد چیزی حرفی،
ولی واقعا اون حرفی گفتم when you're doing your research would love to have you on the show sometime. I had a neuroscientist on 2 weeks, so I think it's such a fascinating field. Please contact me on Facebook and we'll get in touch and come down and be a guest sometime soon.
Of course. Thank you so much. Thank you.
خیلی خوشحال شدم.
منم همین برای برات موضوع باش. شنگ رجمن. خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام. با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
من هستم آقای.
خواهش میکنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. میخواستم پیش از اینکه سوالم رو بپرسم یک شعر کوتاه از آقای فریدون مشیری تقدیم به شما آقای دکتر علی نیری کنم.
بفرمایید.
گفت آنجا چشمه خورشید هاست، آسمان ها روشن از نور و صفاست، موج اقیانوس جوشان فضاست. باز من گفتم که بالاتر کجا؟ گفت بالاتر از آنجا راه نیست، زانکه آنجا بارگاه کبریاست، آخرین معراج ما عرش خداست. باز من گفتم که بالاتر کجاست؟ لحظه ای در دیدگانم خیره شد، گفت این اندیشه ها بس نارساست. گفتمش از چشم شاعر کن نگاه، تا نپنداری که گفتاری خطاست. باز هم بالاتر از خورشید ها، باز هم بالاتر از عرش خدا، از سه پرواز مرغ فکر ماست. تقدیم به شما آقای دکتر نگیری.
مرحبا به شما. من متاسفم که اینو بگم که نمیدونم چرا این شعر رو یا نخوندم یا یادم نبود و خوشحالم، ولی اون چیزی که مربوط به آقای دکتر نیریست حتما حق با شماست و امیدوارم هرچی زودترم با این بحث و حرمت نفس که پنج شنبه تموم شد دو مرتبه بتونیم این عزیزان رو در برنامه داشت باشیم. من متاسفانه ولی البته نه اونقدرم بد نیست، 15 دقیقه وقت دارم و در خدمتتونم عزیز.
خواهش میکنم آقای دکتر، من میخواستم بپرسم در مورد پسر 20 ماهم. الان احساس میکنم که دوچار سپریشن انزایتی شده، یعنی دوچار اضطراب جدایی شده، و خواستم بدونم که آیا ما باید صبور باشیم تا اینکه این دوره رو بگذرونه یا اینکه اقدام خاصی باید انجام بدیم؟
به من بفرمایید اولا تولدش راحت و آسوده بوده یا نه؟
تولدش مشکل خاصی نداشت، البته بعد از تولد به خاطر زیاد وزنی که در واقع داشتش دوچار افت قند خون شد بود و یه 3-4 روزی در NICU بستری بود.
یعنی وزنش چقدر بود عزیز؟
حدود 4 کیلو 700 گرم.
شما همسرتون که جسه درشتی ندارن، یا چه میدونم خیلی از وقت به اونی چه ارتباطی نداره یا دارن؟
نه ایشون نه، ولی من چرا، من قند و وزنم بالا بوده همیشه.
وقت به من بگید که چرایی این موضوع در این حد وزن از نظر دکترها چه بوده؟
والا تا اونقدی که من اطلاع دارم مشکل خاصی نبوده، فقط به صورت ژنتیکلی اینطوری بوده. یعنی من خودم هم بچه درشتی بودم، از زمان تولد همیشه بچه بودم که پیشرفت بودم از نظر فیزیکی.
اون وقت به من بفرمایید همسرتون که مدت باردارشون از حد عادی نگذشته بود که به مدت وزن گرفته باشه؟
نه.
اون وقت بعدم آیا سزارین بود یا یه تولد طبیعی بود؟
سزارین بود.
از قبل چون میدونستن این کار کردن یا این؟
بله بله، ما چون سونوگرافی انجام دادیم و دکتر با ما گفت که این بچه درشتیه و شما ممکنه بهش آسیب بزنید اگر بخواید زایمان طبیعی داشته باشید.
نه خب اون که حتما انتخاب درستی بوده. خب به من بفرمایید که در یک سال اولش از نظر خوردن شیر و خوابش باش مسئله و مشکلی داشتید یا نه؟
اصلا به هیچ عنوان ما هیچ مشکلی توی خوردن شیر و خواب باش نداشتیم، تا حتی شاید ما یه خورده گولم خوردیم به خاطر اینکه این بچه خیلی بچه سیکیوری به نظر می اومد، ولی کن شاید ما یک بی تجربگی که من توضیح کوچیکم از تو بدم، من و همسرم هر دو روانشناس هستیم و شاید یه خورده به احتمالاً دانشمون و کم تجربگیمون تو این قضیه باختیم. فکر می‌کردیم که این بچه از نظر اتچمنت مشکل خاصی نداره و ما یه اتچمنت طبیعی رو داریم میبینیم، ولی کنی یک روز همسرم که رفته بود کلاس زبان، ما یه چیزی گلوش یک سال به امریکا مهاجرت کردیم و ما مجبور بودیم که مرتب کلاس زبان بریم. همسرم کلاس زبان رفته بود، من از پسرم به حال نگهداری بودم که به صورت خیلی ناگهانی بعد از حالا چندین بار که پیش من منزل مونده بود شروع کرد مامانش رو صدا زدن و خیلی در واقع اجیته بود و بیقرار بود و مرتب مامانش رو صدا زد. به دیگه بعد از اون ماجرا من احساس کردم که دچار این مشکل شده. شاید همون صحبت که شما همیشه میفرمایید که برای بچه ها اون یک لحظه خیلی بیشتر از یک لحظه ما بزرگسالان میگذره و همینطور مساوی با عدم و نیستی هستش. اما باز یه دوره‌ای اوضاع خوب بود تا اینکه من همسرم تصمیم گرفت برای کار به یک دیکر بره و من خیلی خوشحال بودم از اینکه در واقع فاصله بین همسرم و بچه‌ام ایجاد نمیشه و هر دو کنار هم هستن و حالا به قول معروف بین علما اختلاف افتاده. ایشون معتقده که مشکل از جایی شروع شد که با فرزند من به دیکر رفت و دیدن توجه همسرم به بچه‌های دیگه باعث شده که این
سه اگر به من زنگ می‌زدن که اصلا نمی‌ذاشتم برن یای میرفتن بچه رو نباید میبردن. ببینید دو تا اتفاق افتاد. اولا اوج سپریشن انگزایتی که واقعا آماده است که برای که قلابا قطع بشه با تصفانه یک سالگی است، برای که بچه در اون زمان مثلا وقتی بچه باهوشی باشه و شرایط خوبی داشته باشه و یه رشد پیشرفته. دوم این یعنی اون اطراف است که مثلا است. دوم این نکته این که شما به هر حال مهاجرت کردید، بچه اینجوری که من شما رو فهمیدم یه دفعه متوجه میشه که یه محیطی که زبان مثلا فارسی بوده حالا انگلیسیه. یعنی این برای بچه در حقیقت مثل روی زمین و بدن تو اقیانوس افتادنه. یعنی اون دومی رو هم داشتید. سوم این که به هر حال شما چون هر دو بودید، بچه یه توانایی تشخیصی که معمولا استرنجر انگزایتی رو میتونه بین 8 تا 10 ماهگی داشت باشه، زودتر براش اتفاق افتاده چون هر روی نقشی داشتید و با نبودن مادر یه دفعه متوجه میشه یه چیزی نیست در زندگی و اونه که با اون شدت میخواسته. اما همه اینا میتونه مسئله باشه و بشه، ولی روزی که همسر شما رفتن دیکر بچه یه دفعه متوجه شده مادرش مال خودش تنها نیست و اونجاست که اصل کاریه. و به همجاست که من سخت با این کار مخالفم، چون بچه دو تا گرفتاری داره. یکی این که برخورد مادر دیگه مادرانه نیست، تبدیل میشه به یه برخورد معلم و بعدم رعایت یه مقدار برابری در شرایطی که فرزند من شما برابر با بچه دیگه در ارتباط با پدر و مادر نیست. یعنی ایشون ناچار بوده که فرض کنید اگر بچه‌ای مثلا گریه میکرده بغلش کنه، این در مورد فرزند شما بوده، در مورد بچه دیگه هم بوده و بچه اصلا تحمل خواهر برادرای دوقلو اونم به تعداد زیاد، اونم وقتی پاره وقتن تمام وقت نیست اصلا نداره. یعنی اون دومی بوده که این مسئله رو سخت سنگین کرده. یعنی ببینید من یکی از حرفایی که تو سیدیا دارم این است که مالکیت بچه همیشه باید محترم شمرده بشه. حتی مثال میذارم که اگر شما تشبردید خونه من و فرزند شما عروسک و اسباب بازی بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله منو میخواست ببره، من حتما از دستش میگرفتم به بچه‌م میدادم. یعنی هرگز حاضر نبودم، چون اون وجود بچه هست. یعنی بسیاری از بچه‌ها، چون من تو کار تراپی با آدمایی که اصلا یه حساسیتی در جهت دور کردن چیزها از خودشون دارن یا جمع کردن دارن و بعد متوجه شدم اینا در کودکی چیزی که متعلق به اونا بوده رو ازشون گرفتن و به خاطر اون هست که یه احساس کاملا متضادی از مالکیت رو در خودشون رشد دادن. یعنی فرزند شما
تیپ هاوینگ
جان،
فکر میکنم منظورتون تیپ هاوینگه.
بله بله. یعنی حالا به همین جهت دقیقاً به همین جهت که الان چیزی که دارم خدمتتون عرض کنم اون زمینه ساز بوده ولی بعدش هم اتفاق افتاده. الان مشکلی که باش دارید چه هست؟ یعنی الان چه میخواید بکنید و استراب جدایش رو چگونه میبینید؟
عرض به حضورتون که من خودم فکر میکنم که نباید در واقع این داستان رو منیپولیتش بکنیم و اجازه بدیم که با مرور زمان با افزایش سن و توانایی شناختیش از جمله حالا اعتبارا شکلی هایپوکامپ حافظه یا هر مکانیزمی که احتمالا باعث میشه بتونه این مسئله رو بیشتر درک بکنه صبور باشیم و هر گونه رفتاری که ممکنه در حکم تقویت باشه رو از خودمون راه ندیم، چه منفی چه مثبت. در مورد قشقرقایی که به راه میندازه حالا زمانی که مادر به دستشویی میره یا ممکنه بخواد ازش فاصله بگیره، این حتی منه نمیدونم دوستان
چی کار میکنه. نه من به من بگید چون برای من مهمه رفتارش الان چگونه است. فرض کنید یه روز نسبتا عادی یا تیپیکال در ارتباط با شما و مادرش و کارهای مختلفی که شما میکنید چه؟ چون همین الان موضوع دستشویی اینا برای من مطرحه. یعنی چه میکنید؟
مشکل خاصی؟ ببینید وقتی که ما هستیم بیرون باهاش میریم، مثلا پارکی جایی برای بازی و این داستانا، خیلی راحت از ما فاصله میگیره. کاملا شما میتونید در چهرهش این اتوریتی رو ببینید که خیلی راحت میره محیط دستکاری میکنه، بازی میکنه، از ما خب فاصله خوبی هم میگیره. ولی زمانی که مثلا ما تو منزل هستیم، مادرش به دستشویی میره، هر گونه در واقع دوری از دیدرس این در واقع بچه براش انگار معنای عدم رو داره. هنوز این مسئله انگار براش وجود داره و گریه میکنه و پشت در اعتراض میکنه که بیا بیرون، بیا اجازه بده من بیام تو.
خب شما ببینید دو تا نکته. اولا این وضعیت نبودن رو با عدم یکی گرفتن تا بچه ها تا 30 ماهگی کاملا ادامه داره، برای که مغز هنوز مسئله رو صفر و صد میبینه یا همه یا هیچ میبینه، و بعدم حتی زمینای اون نگاه و بعدن افسردگی که بزرگترین دلیلش نگاه همین دوگانه صفر و صد هست رو جا میندازه به نظر من. و اصلا به دلایل دیگه من سخت بر این باور هستم که پدر و مادر مخصوصا بعد از همینقدر که بچه را افتاد که از 14 ماهگی معمولا یا 12 ماهگی 14 ماهگی به بعده، حتما اصلا باید در دستشویی رو باز دارم و بذارم بیتره بیا تو. هیچ دلیلی نداره که جلوی بچه ما به دستشویی نریم، حتی تمیز کردن خود ما جلوی بچه صورت بگیره. هیچ دلیلی برای حتی پنهان کردنش یا نوعی خجالت کشیدن در اونش نباید داشت باشیم، چون اونجاست که خطر تثبیت مقعد یا اینال فیکسیشن وجود داره. به همین جهت است که چون الان با اضطراب جداییه، من معتقدم حتی ببینید عزیز، حرفم به شما اینه، برخلاف تصور، چون اصلا ماجرای تقویت یا رینفورسمنت نیست، همسر شما وقتی هر جا میخوان تشبه برن باید بشکن من دارم میرم اون اتاق، من رفتم دستشویی، من دارم میرم آشپزخونه، اعلان کنن. اگر بچه هم آمد یه جوری حتی نمیخوام بگم تشویقش کنن، به راحتی باش برخورد کنن. دستشویی که میخوان برن حتی به شما بگم من رفتم دستشویی، و اون مثلا راه میفته بیاد راه بیفته. البته یه مقدارم کنجکاویش هست ها، یعنی میخوام به شما بگم تنها ماجرای سپریشن انگزایتی نیست، کنجکاوی هست، ولی همچنان اون زمینه هست عزیز. یعنی ببینید فرزند شما یه ذره شرطی شده که من مادرمو دارم یا ندارم، یعنی یه دودلی در جهت داشتن و نداشتن ایشون و بودن و یا نبودن ایشون یا حتی نبودن و عدم ایشون داره، و به همجاست که شما حتما باید باش مدارا کنید. اصلا نمیشه بخواید ازش انتظار مرحله بالاتر داشت، اصلا نمیشه بهش استرابی رو وارد کرد، یعنی به هیچ وجه، یعنی اصلا فکر نکنید که این تقویت استرابشه، اصلا دادن امنیت و آرامشه، چون مغز تو این سن و سال کاملا آروم میگیره، یعنی بلافاصله ارتب. ببینید وقتی مغز خبر میشه مادر من نیست به 20 جا سر میزنه، ولی وقتی مطمئن بشه مادرش همیشه هست به تدریج تمام اون کانکشنای زائد که بعدن سبب نگرانیش میشه و با هر ترکی یه دفعه مرگ رو تجربه میکنه رو نخواهد داشت. چرا بسیاری از آدم ها در بزرگسالی واقعا هر ترکی، حتی یه رابطه بد وقتی تموم میشه به هم میریزن؟ علتش این است که ترک و مرگ رو یکی میگیرن. اصلا فکر نکنید این که شما به استراب او به این گونه پاسخ بدید که براش امنیت و آرامشی به وجود بیارید هیچ خطری و ضرر داره، اصلا نداره به هیچ وجه.
حتی به قیمت این که اگر قرار شد پشت در دستشویی گریه کنه، ما در دستشویی رو باز کنیم، ایشون بیاد داخل، حتی عمل دست والدینش رو ببینه. البته من نمیدونم حالا این چه حال ممکنه تعارض پیدا بکنه با فرهنگ در واقع جامعه ما.
اصلا فرهنگ رو راهش کنید به ویژه هولاکوییشو، اصلا راهش کنید قربونه، اصلا نزدیکش هم نشید. اصلا فرهنگ، ما اتفاقا همین یک شنبه توی این برنامه رنسانس گفتگون برخورد فرهنگ هاست و دلم میخواد یه سری حرف بزنم. قربونه، فرهنگ نه تقدسی داره، فرهنگ یه راه بستا راه و روش زندگی است که در همه موارد جمعی با ایراد داره، و بنابراین اگر یک کمکی نه فرهنگ به مفهوم جنبه های والای انسانی و اخلاقی، چون اشکال کار لغت فرهنگ اینه که متوجه نیستیم فحش خوار مادرم فرهنگه، ظلم و بیدادم فرهنگه، بنابراین ابدا دفاع فرهنگی رو نکنید عزیز، مثلا در این گونه موارد که اصلا جایی نداره، بلکه عمل تبعیض. به نظر من اصلا این قاعده باید وجود داشته باشه، در دستشویی بین 1 تا 3 سالگی به روی بچه بازه،
بسیار.
یعنی ابدا ماجرایی نیست که بره پشت در گریه کنه، هیچ اصلا، چون اون که رینفورس کردن گریه کردنی، همون مطلبی که عرض کردم، اون کار غلطی عزیز. به نظر من شما هر دو وقتی تشریف برید دستشویی، در دستشویی باز، و بنابراین بچه دیگه دلیل نداره. و بعدم عرض کردم مادر وقتی از این اتاق به اتاق میره، رفتنش رو اعلام کنه به همین سادگی. بنابراین خاطر بچه آسوده میشه که همیشه پدر و مادرش رو داره و هیچ اشکالی در این بودن اونها وجود نداره. به تدریج سیستم انقدر آروم میگیره که بعد از یه مدتی برای این که بخواد خودش رو امتحان کنه، مثلا به شما میگه تو برو، تو نمیخوام تو خونه باشی، تو برو از در، حتی در باز کنید تو برو. این دقیقا به خانه این جشن نیست که میگیره، درست مثل بچه ها وقتی که به ترسشون غلبه میکنن، دلشون میخواد اونو تکرار کنه دیگه. مثل این که بچه‌ای که بالا میندازید برای که غلبه میکنه برای اون ترس زیر پا خالی شدنش، البته نباید این کار کرد، ولی میخوام بگم یعنی بچه به اون دلیل خوشش میاد که بندازیدش بالا و بگیریدش. و یا بعدن ما خوشمون میاد که حالا به صورت‌های مختلفی تو بازی‌های مثل رولی کوستر اینا اون حالت کودکی ما رو یه جوری برای ما تکرار میکنند و ما اونو تجربه میکنیم. بنابراین به نظر من شما کاملا او رو در مسیر آرامش مطلق در حدی که ممکنه ببرید تا اینکه اینو پشت سر بگذاره. حالا من چون یه دو دقیقه بیشتر وقت ندارم، فقط یه سوال از حضور کنم، آیا همسر شما همچنان اونجا کار میکنه و بچه هم اونجا میره؟
بله، ولی کن احساس میکنم با مرور زمان داره بهتر میشه، یعنی تقریبا اون حالتهای اولیه از بین رفته.
خب البته میره، ولی ببینید اینکه اون جنبه مادر مال منه رو هم به هم ممکنه بریزه ها، یعنی یعنی اون رو من نگرانش هستم، یعنی اون صمیمیت و نزدیکی رو براش زیر سوال ببری، نه به صورت آگاه در مغز شما، اینا رو بیشتر میدونید، یعنی اون شرطی میتونه بشه، چون کاری خیلی چیز نبوده. اگرم هست حالا باید همسرتون یه جوری اینو جبران کنن، چگونم خیلی نمیدونم، تو اون محیط برخ از قد نمیشه، برای که تبعیضه بیشتر به بچه میتونه آسیب بزنه، حالا دیگران که سر جای خودشه. در همین جاست که من اگر یه کسی به من بگه که من بچه‌ام میخوام مثلا یه مهد کودک که مثلا پدر و مادری که خودشون بچه دارن اونجا هستن، من خوشحال نخواهم، حتی برای بچه‌های دیگه، برای که هرگز همسر شما نمیتونه خیلی بی تفاوت و بی طرف در ارتباط با فرزندش و بقیه قرار بگیره، و تازه بر فرزند که قرار بگیره مفید نیست برای خود بچه، برای که بکنه این که مادر منه، چرا یه دفعه مادر همه شد. میدونی اون نابرابری برخی از وقت اجتناب ناپذیره، برای که ببینید ماجرای کودکی ماجرای انحصار و مالکیته، یعنی این مامان منه. بنجاست که شما مثلا به یه بچه 2-3 ساله بگید این مامان منم است، بلکه از وقت اینقدر ناراحت میشه که نه این مامان تو نیست، این مامان منه، یعنی مثل اینکه این فقط مال منه. وقتی شما یه همچین احساس تعلق و مالکیتی رو دارید، به هر حال با اون کار به هم میرسه. امیدوارم بتونید حلش کنید و این سخت و سنگین نباشه، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم که
تونستم. ممنون از لطفتون آقای دکتر. من فقط میخوام دو تا تشکر کوچیک و سریع از شما داشته باشم، یکی بابت اینکه زحمت میکشید کار مشاوره به صورت تلفنی روی خطوط تلفن و تلویزیون انجام میدید، کاری که شاید هر مشاور روانشناسی ترجیح بده انجامش نده، چون در آماج حملات و انتقادهای زیادی قرار میگیره. دومیش به خاطر انتخاب بعضی از موارد هست که واقعا توی مشاوره خیلی سختن، مخصوصا مشاوره زوج. و سومیش هم به خاطر خودشاییاتونه که من همیشه لذت میبرم از این که روانشناس به محلهی برسه که ابایی از خودفشایی نداشته باشه و باعث بشه از یه بوت دست نیافتنی برای مارجاش تبدیل به یه انسانی بشه که بتونه اون فاصله یه حالا مجازی که خیلی وقت وجود داره رو از من ببره. در حصول آنتان همیشه موفق و سلامت باشید.
در حال خیلی خوشحال شدم از محبتتون، توجهتون و لطف و بزرگوارتون. فقط یه سوال ناچار بخونم، شما تو کدام منطقه زندگی میکنی؟
من شرق امریکا هستم، بالتیمور.
به هر حال اگر یه وقتی این ورا اومدید خوشحال میشم شما همسر رو ببینم، اگر یه موقع من اونجا اومدم خوشحال میشم، اگر براتون ممکن باشه یه ترتیب بدید که هم دیگه رو ببینیم، ولی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
باعث افتخار، موفق باشید.
لطف محبت، سپاسگزارم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.